همه اینها هم یک سری راهکارها و تمهیدات و شرایطی رو در واقع در نظر گرفت.
بسیار عالی. بعد بحث این که حالا طب سنتی آیا به عنوان طب مکمل هست یا نه واقعا میتونه تو بحث درمان هم کمک کنه، اینم خیلی برای صحبت هستش که بعضی میگن نه این مثلا در کنار طب به هر حال مدرنی که هستش طب سنتی میتونه کمک کنه، آیا واقعا در چه حوزه‌هایی میتونه درمان کنه، در چه حوزه‌هایی به عنوان مکمل میتونه عمل کنه؟
در جامعه امروز ما نمیتونیم طب سنتی رو تنها پیش ببریم، ما مجبوریم یک جاهای واقعا این رو مکمل در نظر بگیریم در کنار طب رایج. ما نمیتونیم، هدف پزشک یا هدف کسی که میخواد درمان بکنه این هستش که فرد بهبودی پیدا کنه، حالا با هر روشی، ممکنه که این روش یک داروی گیاهی باشه، ممکنه یک عمل جراحی باشه، ما به عنوان پزشک موظفیم به اینکه سلامت فرد رو نگه داریم و نمیتونیم فرد رو محروم بکنیم از درمانهایی که میتونه بهش کمک بکنه. حالا این درمان ها میتونه درمان های طب سنتی باشه، درمان های طب رایج باشه، همونطور که کسی که طب سنتی نمیدونه نمیتونه فرد رو محروم بکنه از درمان گیاهی، اما یک سری جاها واقعا میتونیم به تنهایی درمان بکنیم. وقتی بحث درمانی پیش میاد خیلی جاها ما میتونیم تنهایی درمان کنیم، با یک سری تمهیدات مثلا رژیم های غذایی رو تغییر میدیم، خیلی کارهای ساده، مثلا میگیم سبک زندگی تو تغییر بده، فلان مثلا جوشانده رو مصرف بکن یا فلان کار مثلا انجام بده که حالت بهتر بشه و به تنهایی میتونیم کمک بکنیم، کما اینکه مستنداتش وجود داره و این رو دیدیم به تجربه تو این سالها دیدیم. و یک سری جاهایی هم واقعا ما نیاز به این داریم که بخوایم طب رایج کمک بگیریم، مثلا طب سنتی در بحث جراحی و اینا خب ضعیفه، وقتی کسی نیاز داره به اینکه بخواد جراحی بشه و یک توده مثلا بخواد خارج بشه از بدنش، یا اینکه به هر حال یه چیز اینجوری اعمال یدوی میاد وسط، مجبوریم از این راه ها استفاده کنیم. نمیتونیم بگیم که نه شما الان مثلا سرطان مرحله آخر دارید و باید جراحی بشه، جراحی نشو، این رو بذار کنار و فقط بیا با جوشانده درمان کنی، همچین چیزی منطقی نیست.
متاسفانه بعضی، حالا نمیگم متخصصین، ولی کسایی که تو این حوزه وارد شدن و کار حالا طب سنتی انجام میدن، ما دیدیم مثلا طرف بیماری حالا سخت و لاعلاجی داشته که حالا حتما باید جراحی میشده، ولی اومده و عملا خواسته که فقط در این حوزه کار کنه و در این حوزه به هر حال درمان بشه و عملا بعد از مدتی هم خب حالا به هر حال طرف جونش از دست داده. این خب نیاز هستش که قاعدتا افراد با تجربه و متخصصی در این حوزه هستن بیان و آگاه کنن که خب بالاخره در بعضی از جاها واقعا طب سنتی شاید نتونه ورود کنه، نیاز هست که به هر حال جایی که عمل جراحی هستش عمل جراحی بکنن و از این روش بهبودی پیدا کنن، ولی خب در کنارش قطعا طب سنتی هم کمک میکنه که حالا خیلی از موارد رو اصلاح کنه. خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عبدالجباری. بحثی که حالا اینجا مطرح میشه این که ما به هر حال خیلی از موضوعاتی که هستش بحثایی هستش که سلامت روح ما هست و به هر حال در کنار بحث سلامت جسم و سلامت روح هم داریم. اینو میخواستم از منظر دین شما یک بررسی داشته باشین که واقعا ما برای درمان مشکلات روحی خودمون باید چه اقداماتی انجام بدیم و دین در این خصوص چه راهکاری داره.
سوال بسیار جالبیه. اولا ما به علم یه نگاه گسترده‌ای داریم، هر جایی علم باشه واقعا علم قبوله. تو بحث سلامت هم هر موضوعی که ما رو به سلامت ببره کاملا قبوله، یعنی اینا رو کسی رد کنه واقعیت اینه که رفتار قشنگی نکرده، جاهلانه است. تو این بحثی که حضرت عالی می فرمایین بحث روح، شاید بهترین جایی که روح رو بیان کرده دین و به خصوص قرآن کریمه، ولو اینکه در بعضی جاها به ما گفته میشه شما از روح نمیتوانه اطلاع داشته باشین چون روح یه موضوع امر الهیه و ما در این زمینه علم کمتری داریم، ولی خوشبختانه تجربه هایی که شده و روایاتی که در اختیار داریم تقریبا به این معنا میشه که روح اصل وجود ماست، جسم میشه ابزار ما. حالا این روح هم در جای خود بیماری داره و جسم هم بیماری خودشو داره، خب و هر دو همچنان که بیماری دارن غذا دارن، ولی این دو در بدن متحد شده اند و ما ممکنه یه وقت البته با عبارت روح که روبرو میشیم معناهای گوناگون بون بدن، من اونی که الان اینجا منظورم هست حقیقت وجود انسانه، خود انسان که حقیقت وجود منظورمه، میتونه بیمار بشه و بیماری گوناگون داشته باشه. جالب اینه قرآن به اینا خوب نگاه میکنه، یه فردی که همیشه بدگمانه، یه فردی که همیشه حسادت میکنه، یه فردی که خود کمبینه، یه فردی خیلی خود بزرگ بینه، ها، یه فردی که از خود راضیه. خب این آدم بیماره، این درمان داره. درمان های این اتفاقا در قرآن کریم مطرح میشه و در روایات مطرح میشه، لذا ما در این زمینه هم باید سراغ درمان ها بریم. درمان های اینا معمولا زمانی صورت میکنه که در ارتباط با خداست. وقتی بشری با خدا خوب مرتبط بشه، واقعا خدا را البته خوب بشناسه، خوب مرتبط بشه، اون وقت شما بینید عمده این بیماری ها میره. جالب اینه که دین ما به ما وظیفه کرده که هر روز 5 بار سراغ خدا بریم، نماز بخوانیم، که این در اسلام اینقدر زیاده هم هست. در قبلی ها شما نگاه کنین به این تعداد نماز نداریم. این نماز برای چیه؟ این نماز برای همون درمانه، برای خدا آمدنه. من وقتی واقعا به خودآگاهی و به خودیابی برسم، اول خودآگاهی بعد خودیابی، خودیابی برسم، حتما به خداوند متعال مرتبط شدم، به او رسیدم. به او برسم دیگه خیلی از درمانهای من، مثلا ناامیدی میره، تکبر میره، چون میبینه او چیزی نداره، هرچه هست اونه، اینات میکنین، و به این اون حسادت کنه میره، چون او بخشیده، او عطا کرده و او اینجور اینو صلاح دیده. او را عالم و مطلق میبینه، خودشو نه عالم نمیبینه در مقابل خدا. همه اینا خود به خود میتونه حل بشه. البته دعا اینجا واقعا نقش بسیاری داره. ما تا الان خیلی مقالات داشتیم که تو تأثیر دعا و به خدا آمدن و افرادی که از اون بیماری معنوی با همین دعاها نجات پیدا میکنن.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. همینطور که فرمودید، البته خب ما الان میبینیم که بحث حالا نمازی که گفتید، مثلا خود سجده، الان خود حتی غربی ها هم این رو بررسی کردن، دیدن که چقدر تأثیر داره در بهبود خیلی از حالا مشکلات و بیماری ها. خب ممنونم از شما سرکار خانم دکتر زارعی. میخواستم ببینم نقش طب سنتی در مقابله با بیماری های نوظهوری که الان بشر باهاش دست به گریبان هستش، مثل کرونا، چی میتونه باشه و آیا طب سنتی در این خصوص ورود کرده و چقدر تونسته تأثیرگذار باشه؟
طب یک مقوله‌ایه که مختص به یک زمان خاص نیست و نمیتونیم بگیم، چون اسم طب سنتی روشه حالا روی یک سری بیماری‌های نوظهور نمیتونه اثر بگذاره، چون طب سنتی نگاهش یک نگاه اصولیه و نگاه پایه‌ایه، نگاه میکنه به ارکان، نگاه میکنه به اسبابی که باعث ایجاد بیماری‌ها میشن و این سبب‌ها در همه بیماری‌ها یک سری وجه اشتراکاتی دارن، از روی اون اسبابی که در واقع باعث بیماری‌ها میشن میتونه مسیر درمان رو در واقع مشخص بکنه و بر اساس اون مسیر در واقع یک سری درمانهایی رو پیشنهاد بکنه. کما اینکه این اتفاق در باره بیماری حالا کووید 19 هم افتاده و از همون بعد ورود این بیماری به کشور در واقع اعضای طب سنتی که به صورت فعال شروع کردن به اینکه توی این زمینه یک سری کارهایی رو انجام بدن، حالا بر اساس یک پروسه خیلی طولانی مدت و سرچ و بررسی توی کتاب ها بر اساس اینکه این بیماری چه علائمی داره، به چه دلیلی ممکن اتفاق افتاده باشه، یک سری اسبابی رو پیدا کردم و میگم این خیلی پروسه طولانی بود که حالا منم در کنار دوستان بودم و به یک سری گیاهانی رسیدن که میتونه مؤثر باشه و اون بین اون گیاهان، گیاهانی که راحت‌تر دم دست باشه، توی کشور راحت‌تر پیدا بشه و بشه راحت‌تر ازشون استفاده کرد رو انتخاب کردم و چند تا طرح درمانی چیده شد که من توی 3 تا از این طرح‌ها بودم، به شکل داروهایی، به شکل جوشانده، به شکل کپسول و حتی یک طرحی که اعمال یدابی بود، یعنی بادکش کردن برای بیمارایی که مشکلات تنفسی دارن، اینا شروع به فعالیت کردش از همون اسفند سال 98 و یه تایم خیلی طولانی هم روی بیماران کار شد و نتایج خوبی هم گرفتیم از این داروها.
یعنی باز بهبودی شدش
در کنار درمانهایی که در واقع استفاده میشد، در کنار درمانهای رایج این درمانها رو استفاده کردیم و بله خیلی نتایج خوبی داشت، کاملا روی بحث بیشتر روی این بودش که سطح تنفس خون رو در واقع کنترل بکنیم، اکسیژن خون بالا بره، که این اتفاق افتاد. یعنی نتایج اولیه کاملا نتایج مثبتی بود و صحبت این بودش که بتونیم مدت بستری در بیمارستان ها رو کوتاه کنیم با توجه به اینکه محدودیت مکانی برای بیماران وجود داره و تعداد بیماران خیلی زیاد بود، مخصوصا اون اول و الان هم که دوباره توی پیک چهارم خیلی زیاد شده و این اتفاق هم افتاد. یعنی مدت بستری از 7 روز به 3 روز و نیم کاهش پیدا کرد که خیلی معنی دار بود و خیلی خوب بود. و میزان تنفس اکسیژن خون هم در واقع با مصرف این دارو در کنار داروهای رایج در مدت کوتاه‌تری به بالای 90% رسید که نتیجه مثبت به حساب
میاد. البته متأسفانه تو این دوره خیلی ها که حالا شاید تخصصی هم در این حوزه نداشتن اومدن و نسخه هایی رو دادن که باعث به نوعی حالا در بعضی از حوزه ها بدبینی مردم نسبت به این طب سنتی شدش، که حالا ما میبینیم مثلا روغن هایی ارائه دادن یا مثلا برفرض گفتن که نمیدونم بخور جوش شیرین، اینا واقعا به نظر شما تأثیرگذار بود یا نه و آیا به هر حال اینها روش کار تحقیقی انجام شده یا نه یک موضوعاتی بودش که بیشتر جنبه حالا به نوعی کلاهبرداری بودش؟
ببینیم بحثایی که راه افتاد بحثایی بودش که جنبه علمی نداشت، نه که حالا این عزیزان ندونن. مثلا صحبت جوش شیرین که شو جوش شیرین یک سری خواصی داره، اما کاملا مشخصه که یک اطلاعات ناقص رو از یک جایی داشتن و این اطلاعات رو به شکل کاملا غلط منتقل کردن. جوش شیرین وقتی به شکل بخور در میاد، یعنی حرارت پیدا میکنه، یک گازی از خودش متصاعد میکنه که اون گاز میتونه اتفاقا صدمه بزنه به ریه و اصلا توصیه نمیشه. اما وقتی که توی انکوباتور استفاده میشه، یعنی یه دستگاهی هستش که برای بیماران آی سی یو استفاده میشه، با فشار هوا قطرات ریز آب رو وارد بینی میکنه که بتونن راحت‌تر نفس بکشن. اگه به مقدار کم توی اون دستگاه استفاده بشه، به شکل قطره آب در واقع وارد بشه، میتونه یک جاهای تأثیراتی بذاره، اونم یک جاهایی و نه برای همه بیماران، نمیشه همینجوری برای همه توصیه کرد. همه این اطلاعات صحبتایی که شد باعث شد که یک دیدگاه منفی به وجود بیاد، مخصوصا توی این برهه خیلی حساس و بحرانی که طب سنتی داره ورود میکنه به چیزهایی که نمیدونه و داره کار اشتباه انجام میده، میتونه باعث بشه که بیماران در واقع دچار مشکل بشن این حرفا اینا. ولی واقعیت اینه که اگه بحث آکادمیک رجوع پیدا میکرد، مردم رجوع میکردن، حالا حتی در واقع جامعه پزشکی رجوع میکردن به این بحث که چطور داره جامعه آکادمیک رفتار میکنه، کاملا حساب شده، کاملا بر اساس اصول اخلاقی، بر اساس اینکه طرح باید مصوب بشه و کد اخلاق بگیره، بعد کد نمیدونم در واقع کارآزمایی بالینی بگیره و بر اساس یک سری قوانین خاص و تحت نظارت همه این کارا انجام شد تا با نتیجه درمانی رسید.
ازش هم جنبه تجاری داشت، مثلا گفتن که نمیدونم لیمو ترش اگر مثلا 1 کیلو خورده بشه آبش و اینها باعث میشه کلا کرونا از بین بره و همین باعث شد قیمت این مثلا محصول خیلی،
بله دقیقاً این اتفاقات که افتاد. ولی یک سری از این گیاهانی که گفته شده گفته بودن، مثلا حالا همین لیمو ترشی که اسم بردی، بعضن بعضی جاها میتونست کمک بکنه، مثلا بخور پوست لیمو یا بخور دادن مثلا پوست نارنگی به خاطر مواردی که در واقع توی پوستشون وجود داره میتونست کمک بکنه،
ولی نه اینکه دیگه
ولی
کاملا
اینطور. بله کاملا
در عرض مثلا 48 ساعت کلا بیماری
نه اصلا هیچ کم از اینها نیست.
بسیار خب، ممنونم از شما سرکار خانم دکتر زارعی. آقای دکتر عبدالجباری، می‌خواستم برای با توجه به اینکه لحظات پایانی برنامه هستش یه جنبندی از صحبتاتون داشته باشید.
عرض بنده اینه که دین و سلامت عبارت اخرای همن و ما همه علوم را که بیاد برای سلامت کمک کنه قبول داریم. یکی از ابزارهای مهم دین عقله، چیزی که انسان را رشد میده عقله و تمام این علومی که شما الان مطرح میکنین بحثای در واقع ریشش تو عقله و در حالی که از نظر دین عقل یک ابزار دینه، پس ما همه اینا رو میپذیریم. طب اسلامی مجزا فعلا به اون صورت نداریم. طب سنتی خواهشم اینه که برنامه های تحقیقاتشون رو گسترده کنن، عمیق کنن، بروز کنن تا ما بتونیم بهتر استفاده کنیم. بله طب مکملیه، اما اون محلهایی که باید او کمک بیاد کاملا تعیین بشه. در این حال این یه بحث وزارتخونهیه که اونا باید بیان درستای مدیریت کنن و این سوء استفاده هایی که از طب سنتی میشه واقعا جلوی اینو بگیرن.
درست. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر زارعی. شما هم اگر به صورت خیلی کوتاه یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید ممنون میشم.
من فقط همین رو بگم که وقتی که بحث سلامت مطرح میشه، سلامت دو تا بعد جسم و روح داره و تو بعد جسم پزشکی کمک میکنه، تو بعد روح هم قطعا دین میتونه کمک بکنه. اینها رو باید در کنار همدیگه و بدونیم که این دوتا از همدیگه جدا نیستن و در کنار هم میتونن به فرد کمک بکنن و با همون نگاه در واقع به هر دو موضوع و مقوله نگاه بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که حدود 50 دقیقه با ما در برنامه دین در دنیای مدرن همراه بودید. سپاسگزارم از کارشناسان برنامه جناب آقای دکتر عبدالجباری و سرکار خانم دکتر زارعی. به اتفاق سایر همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم و خود شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره.
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اللهم رب شهر رمضان،
گر بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشینیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوکشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح صیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه‌اش چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
خواه میگه از سنیشه اولین بحث که میاد چی؟ اشکال ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. ساعت 19:23 همیهنان عزیز، میهمانان ضیافت الهی، مبلغ فطریه سال 1400 از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد. زکات فطره برای قوت قالب گندم هر نفر 20,000 تومان در نظر گرفته شده است. برای افرادی که برنج ایرانی مصرف می کنند هر نفر حدود 100,000 تومان و برای کسانی که برنج خارجی مصرف می کنند هر نفر 75,000 تومان در نظر گرفته شده است. زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر است، اما کسانی که نماز عید فطر به جا می آورند تا قبل از نماز آن روز این زکات را باید پرداخت کنند.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوق حلاوت الایمان لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان ليتك دوما قريب.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. وقتتون بخیر دوستان عزیز، روزداران محترم، امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. آیتمی رو براتون آماده کرده ایم با عنوان پناه بر خدا، دعوت میکنم بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و